با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 19. شنوندگان عزیز، افراد زیادی هستند که به این برنامه‌های رادیویی گوش می‌دهند و شاید طلاق گرفتند. اجازه دهید دوباره تکرار کنم که پیش زمینه ی طلاق همیشه گناه است. اما از همه مهمتر این است که همه ما گناهکار هستیم. از آنجایی که خدا میتواند قاتلان و جانیان تبهکار را ببخشد، او میتواند همچنین کسانی را که طلاق گرفتند ببخشد. اما بایستی تشخیص دهیم و درک کنیم که آن ریشه‌ای که باعث طلاق شد گناه است. اکنون خداوند قصد دارد نکته جدیدی را عنوان کند. در متی فصل 19 آیه 9 می‌خوانیم: و من به شما می‌گویم که هر کس زن خود را به هر علتی به غیر از علت زنا طلاق دهد و با زن دیگر ازدواج کند، زناکار محسوب می‌شود. زنا رابطه ازدواج را می‌شکند و زمینه‌ای برای طلاق مهیا می‌سازد. شخصی به من می‌گفت: اما اینجا این زن مسیحی بیچاره است که با آن مرد شرابخوار و بیشعور ازدواج کرده است. یا یک مرد نجیب مسیحی که با یک زن بیخدا ازدواج نموده است. برای این شرایط باید چه کار کرد؟ خب، ایمانداران ممکن است به علتهای دیگر نیز که به نظر میرسد تمام موضوع اول قرنتیان فصل 7 در این رابطه باشد، از هم جدا شوند. اما طلاق فقط بر یک اساس اجازه داده شده و آن هم وجود زناکاری است. طلاق برای این منظور و با این هدف مجاز شد تا به یک طرف بی تقصیر امکان انجام ازدواج داده شود. این قانون فقط برای ایمانداران قابل اجرا است. خدا در حال نظم و ترتیب دادن به زندگی غیر ایمانداران نیست، بلکه اول برای آنان فقط خبر خوش نجات توسط پذیرش مسیح و آمدن به نزد صلیب را دارد. خدا می‌خواهد که شخص غیر ایماندار اول به سوی مسیح بیاید. او یک فرد گم شده و از دست رفته و هلاک شده است. چه ازدواج کرده باشد، چه طلاق گرفته باشد و یا مجرد باشد، هیچ فرقی نمی‌کند تا زمانی که عیسی مسیح را بپذیرد و او را به عنوان نجات دهنده شخصی خود از گناهان قبول کند. نکته مهم این است. توجه کنیم که او برای ایمانداران دلیل و زمینه ای را در اینجا مشخص می کند و آن موضوع زناکاری است. حال فرض کنید که یک ایماندار زن یا شوهر به علتی از او طلاق بگیرد. آن طرف بی تقصیر در این جریان چه کار باید کند؟ خب، اگر زنا در بین بوده باشد که در نمونه های زیادی علت اصلی است، آنگاه آن شخص بی تقصیر مجاز است که دوباره ازدواج کند. من معتقدم که این تمام فکر مورد نظر در این قسمت مشخص می باشد. اکنون نکته دیگری است که در اینجا مهم می باشد. در متی فصل 19 آیه 10 می خوانیم: شاگردان عیسی به او گفتند با این حساب ازدواج نکردن بهتر است. شاگردان می گویند خب در این صورت بهتر است که مجرد ماند. خب بله، شما از افتادن در زحمات زیاد پیشگیری می کنید. این مطلب مشخص است. در متی فصل 19 آیه 11 می‌خوانیم: عیسی فرمود هر انسانی نمی‌تواند از ازدواج بپرهیزد، بلکه فقط کسانی می‌توانند مجرد بمانند که از خداوند کمک خاصی یافته باشند. این موضوع به خصوص در زمان ما بسیار مهم است. در آیاتی که پس از این می‌آید، خداوند ما یک اصل بزرگ را عنوان می‌کند. اکنون حتی در بعضی فرقه‌های مسیحی در کلیساها با این مشکل درگیر هستند. در متی فصل 19 آیه 12 می‌خوانیم: بعضی به علت نقص مادرزادی قادر به ازدواج نیستند. بعضی را نیز مردم ناقص کردند و نمی‌توانند ازدواج کنند و بعضی نیز به خاطر خدمت خدا ازدواج نمی‌کنند. هر که قدرت اجرای این اصل ازدواج را دارد، بگذارید آن را بپذیرد. بعضی به علت نقص مادرزادی قادر به ازدواج نیستند. این افرادی هستن که نیازی به ازدواج کردن ندارن. آنان به خوبی میتوانند با این نوع زندگی روبرو شوند، زیرا حس و نیاز در این مورد در ایشان نیست. اما همه افراد چنین نیستند. بعضی را مردم ناقص کردن و نمیتوانند ازدواج کنند. در این رابطه در بعضی از فرقه های کلیسایی قوانینی وجود دارد که اشخاص در مقام های به خصوص اجازه ندارند ازدواج کنند. آنان برای انجام این کار حقی ندارند و بعضی نیز به خاطر خدمت خدا ازدواج نمی کنند. من خانمی را می شناختم که برای انجام خدمت بشارت به منطقه ای می رفت. قبل از رفتن به او گفتم امکان این که در آنجا بتوانی ازدواج کنی بسیار ناچیز است. او گفت من در این مورد فکر کردم و حاضرم این فداکاری را انجام دهم. او با خواست خودش تصمیم به داشتن آن شیوه زندگی گرفت. شخصی میگوید آیا فکر میکنید که یک واعظ یا کشیش بایستی ازدواج کند؟ اجازه دارم بگویم که این محلی است که خدا یک اصل برای آن قرار داده است. او میگوید که این موضوع بستگی به خود آن فرد دارد و بر طبق تصمیم شخصی او است. عیسی بچه ها را میپذیرد. در متا فصل 19 آیه 13 الی 15 میخوانیم مردم بچه های کوچک را نزد عیسی آوردند تا او دست بر آنان بگذارد و برای ایشان دعا کند. ولی شاگردان آنها را برای این کار سرزنش کردند و گفتند مزاحم نشوید. عیسی فرمود بگذارید بچه های کوچک نزد من آیند و مانع ایشان نشوید. زیرا فقط کسانی که مانند این کوچکان باشند از برکات ملکوت خداوند برخوردار خواهند شد. سپس دست بر سر ایشان گذاشت و آنان را برکت داده از آنجا رفت. در این متن اساس گسترده‌ای برای نجات بچه‌هایی است که در دوران خردسالگی می‌میرند. این یک واقعیت است که هیچ کودکی عیسی را رد نخواهد کرد اگر خداوند به او بر یک اساس کتاب مقدسی معرفی شود. این دلیلی است که چرا ما بایستی پیام انجیل را با آنان در میان بگذاریم. ممکن است شخصی بگوید پس بدین ترتیب همه می توانند نجات پیدا کنند اگر ما در دوران کودکی آنان را برای خداوند به دست آوریم. نه، این طور نیست و این واقعیت ندارد، زیرا این کودکان زمانی به سن بلوغ و انتخاب مسئولانه خود خواهند رسید. دلیل اینکه چرا بایستی سعی شود قلب کودکان را در سنین خردسالی به سوی نجات توسط عیسی مسیح هدایت کرد این است که وقتی آنان به سن بلوغ و بزرگسالی رسند تصمیم خود را برای پیروی از عیسی مسیح بگیرند. این نکته بسیار مهم است که انجام شود. خیال خود را راحت نکنید با این مطلب که فرزندانتان در سن 2, 3, 4, 5, 6, 7 یا 8 سالگی تصمیم برای پیروی از مسیح گرفته است. دختر من وقتی 7 ساله بود تصمیم گرفت از مسیح پیروی کند. از آن زمان به بعد بارها از او پرسیدم که آیا واقعا یقین و باور دارد که خداوند نجات دهنده او می باشد؟ روزی او به من گفت بابا چرا این سؤال را مرتب از من می پرسی؟ به او گفتم فقط میخواهم مطمئن شوم. در واقع تصمیم اصلی در سن توانایی تعهد مسئولانه گرفته خواهد شد. شاید به من بگویید آن سن چه وقت است؟ نمیدانم. فقط میدانم که بسیار مهم است پیام انجیل به کودکان برسد. به جای گوشه ایستادن و در مورد سن تعهد مسئولانه بحث و جدل کردن، اجازه دهید به میان کودکان برویم و با آنان درباره مسیح سخن بگوییم و با تمام توان و تلاش خود ادامه دهیم تا زمانی که آنها به سنی برسند که خودشان به عیسی مسیح اعتماد کنند. نکته بسیار جالب این است که خداوند ما پس از اینکه در مورد طلاق سخن میگوید فوراً صحبت درباره کودکان را شروع میکند. بچه ها مهمترین طرف در پرونده طلاق هستند. خانمی نزد من آمد و قصد داشت طلاق بگیرد، زیرا دیگر شوهرش را دوست نداشت. می گفت به خاطر همه کارهایی که او می کند دیگر نمی توانم او را دوست داشته و محبت کنم. و از شما شنیدم که گفته اید جایی که محبت و عشق نباشد دیگر رابطه ای نیست. بنابراین می خواهم از او طلاق بگیرم. این حقیقت دارد. در جایی که دیگر عشق و محبت نباشد رابطه ای نیز وجود ندارد، ولی این یک تراژدی و تأسف است. اما این موضوع هرگز دلیل و اساسی برای طلاق گرفتن نیست. من به آن خانم چنین گفتم: به من میگویید که شوهرتان را دیگر دوست ندارید، اما آیا فرزندانتان را دوست دارید؟ او گفت: بله البته، اما این مطلب چه ربطی به موضوع طلاق دارد؟ به او گفتم که تمام موضوع به این نکته ربط دارد. شما بایستی تا آنجا که میتوانید با او بمانید و زندگی کنید، اگر واقعا بچه هایتان را دوست دارید. دوست من، واقعیتی که خداوند ما میگوید این است که بگذارید بچه های کوچک به نزد من بیایند. و بر اساس این سخن هر زوجی و به خصوص یک زوج مسیحی بایستی تمام تلاش و توان خود را در نگه داشتن و ادامه دادن به پیوند ازدواج خود بگذارد. درصد بالایی از فرزندان و جوانانی که در زحمات و مشکلات با قوانین هر کشوری می‌افتند، کسانی هستند که از خانواده‌های طلاق گرفته و از هم پاشیده می‌آیند. ممکن است تعجب کنید اگر بدانید تعداد کودکانی که از ایمان و پیروی از عیسی مسیح روی برگردانیدند چقدر است که علت آن داشتن والدین طلاق گرفته می باشد. این نکته بسیار مهم است که عیسی موضوع طلاق را با نگرشش برای کودکان با هم پیوند می زند و در کنار هم مطرح می کند. حاکم جوان ثروتمند در متی فصل 19 آیه 16 الی 17 می خوانیم: در همان روزها شخصی نزد عیسی آمد و پرسید: استاد، من چه کار نیکی انجام دهم تا بتوانم زندگی جاودانی را به دست آورم؟ عیسی گفت: چرا از من درباره کار نیک می‌پرسی؟ غیر از خدا چه نیکویی می‌توان وجود داشته باشد؟ ولی در جوابت باید بگویم که اگر احکام خدا را نگاه داری، زندگی جاوید خواهی یافت. دقت کنید این مرد جوان چگونه به خداوند عیسی نزدیک می‌شود. او عیسی را به عنوان استاد نیکو صدا می‌زند. او حاضر است تصدیق کند که خداوند خوب و نیکو است. و شاید دشمنان عیسی هیچگاه تا این حد نمی‌رسیدند که چنین بگویند: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ مطمئن هستم که می‌توانید درک کنید خداوند ما به دنبال چه چیزی است. وقتی او گفت هیچ کس جز خدا خوب نیست، در واقع او می‌گفت اگر درک می‌کنی که من خوب هستم، به این دلیل است که خدا هستم. خداوند در حال هدایت کردن افکار و اندیشه او است تا آن جوان بتواند او را به عنوان مسیح، پسر خدا، قبول کند. سپس خداوند در زندگی این مرد جوان به دستورات و فرامینی اشاره می کند که در مورد رابطه انسان با هم نوع خود می باشد. در متی فصل 19 آیه 18 الی 20 می خوانیم: پرسید: کدام یک از احکام را؟ عیسی جواب داد: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار، دیگران را مانند خودت دوست داشته باش. مرد جواب داد: من همیشه تمام این دستورات را نگاه داشتم، حالا دیگر چه باید بکنم؟ این مرد جوان می توانست بگوید که این قوانین را در زندگیش حفظ کرده است، اما با این وجود به کمبودی در زندگیش پی می برد. فرامینی را که در اینجا خداوند مطرح می کند مربوط است به بخش پایانی ده فرمان و درباره رابطه انسان با دیگران است. بخش اول ده فرمان در مورد رابطه انسان با خدا می باشد. خداوند ما آن قوانین را به کار نبرد و مطرح نکرد، زیرا آنان سبب می شدند که آن مرد جوان به سمت افکار و اندیشه و درون خود هدایت شود. اما پس از عنوان کردن بخش دوم، اکنون خداوند او را به سوی رابطهش با خدا هدایت می کند. در متی فصل 19 آیه 21 می خوانیم: عیسی به او گفت: اگر می خواهی این راه را به کمال برسانی، برو و هر چه داری بفروش و پولش را به فقرا بده تا گنج تو بر آسمان باشد نه بر زمین. آنگاه بیا و مرا پیروی کن. اگر می خواهی کامل باشی، یعنی از هر جهت به کمال برسد. موضوع پیروی کردن از عیسی او را به آن سم هدایت می کرد که او بفهمد که اولین فرمان در ده فرمان که مربوط به رابطه انسان با خدا است را نگاه نداشته است. خداوند عیسی در مسیر خود به سمت صلیب بود. اگر این مرد عیسی را پیروی می کرد، بایستی تا پای صلیب می رفت. اما چیزی مانع او میشد که به دنبال خداوند برود. ثروت او سنگ لغزش دهنده پیش پای او بود. برای من و شما ممکن است چیز کاملا دیگری باشد. سنگ لغزش دهنده در جلوی پای شما چیست؟ در متی فصل 19 آیه 22 می‌خوانیم: ولی وقتی مرد جوان این را شنید، اندوهگین از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. سرمایه و پولش بود که او را از خداوند عیسی مسیح دور نگه می‌داشت. در روزگار ما چیزهای زیادی هستند که افراد را از خداوند عیسی دور نگه می‌دارند. سرمایه ها و ثروت ها فقط یکی از آنها هستند. بسیار چیزهای دیگر نیز وجود دارند. در واقع حتی می توان گفت عضویت کلیسا افراد بسیاری از مسیح دور نگه می دارد. زیرا آنان را به روش های گوناگون در یک نوع رابطه ظاهری قرار می دهد تا آنان را از روبرو شدن با گناهانشان حفظ کند. آنان احساس امنیت می کنند زیرا در مراسم و فعالیت ها شرکت کرده و یا به اصطلاح اعترافات خود را انجام دادند. ایشان همانند یک فرد وحشی نجات نیافته در تاریکترین نقطه دنیا تبدیل نیافته بودند و تغییر و تحولی در زندگیشان ایجاد نشده است. امروز آیا چیزی وجود دارد که شما را از مسیح جدا می کند؟ آیا چیزی است که شما را از او دور نگه می دارد؟ خب، برای آن مرد جوان ثروتش بود. در متی فصل 19 آیه 23 می‌خوانیم: آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: این را بدانید که ورود یک ثروتمند به ملکوت خدا بسیار مشکل است. این مطلب امروز در زمان ما نیز حقیقت دارد. تعداد زیادی ثروتمند افراد اشرافی و سرمایه‌دار و به اصطلاح بزرگان وجود ندارند که مسیحی باشند. در متی فصل 19 آیه 24 می‌خوانیم: باز هم میگویم گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از وارد شدن ثروتمند به ملکوت خدا. بسیاری از افراد مطالب خنده آور و به اصطلاح شوخیایی را که خداوند ما گاهی به کار میبرد درک نمی کنند و این قسمت یکی از آنها است. بعضی افراد هستند که یک تفسیر مسخره ای را در این قسمت عنوان می کنند، به این ترتیب که در اورشلیم دروازه‌ای بود به نام سوراخ سوزن که یک شتر برای عبور از آن میبایست خم میشد و بنابر این خداوند میخواست بگوید که اگر فردی میخواهد وارد پادشاهی آسمان شود بایستی خود را متواضع و فروتن سازد. خب، در این نوع تفسیر تمام نکته مورد نظر در اینجا را به انحراف میکشاند. خداوند ما در مورد یک شتر واقعی و یک سوزن واقعی سخن میگوید. دوست من، اجازه دهید یک سوال خیلی ساده از شما بپرسم. آیا امکان دارد یک شتر واقعی از سوراخ یک سوزن واقعی عبور کند؟ فکر میکنم جواب را میدانید. اون نخواهد توانست. غیر ممکن است. اما آیا برای خدا امکان دارد که یک شتر را از داخل یک سوراخ سوزن رد کند؟ خب، شغل و کار خدایی نیست، اما اون میتوانست این کار را انجام دهد و تنها خدا است که میتواند یک انسان احیا کند و تغییر و تحول واقعی دهد. نکته‌ای که خداوند در اینجا مطرح میکند همین است. برای یک شتر آسانتر است که از درون یک سوراخ سوزن رد شود تا برای یک شخص ثروتمند که بتواند وارد ملکوت خدا شود. اشخاص بسیاری امروزه فکر می‌کنند که نجات خواهند یافت توسط آنچه هستند و شخصیتی که دارند، یا به خاطر مال و اموال، یا دانش و هنر، و یا مقام و منصب و یا قدرتی که دارند. شما فقط حقیقتاً زمانی نجات می‌یابید که درک کنید یک گناهکار هستید. از دیدگاه خدا یک گدا که محتاج و نیازمند است و هیچ چیز ندارد که برای نجاتش به خدا تقدیم کند. تا زمانی که یک شخص فکر و احساس می کند می تواند چیزی انجام دهد یا به خدا پرداخت کند تا نجات یابد، او بیشتر از یک شتر که بتواند از سوراخ سوزن عبور کند نجات نخواهد یافت. در متی فصل 19 آیه 25 می خوانیم: شاگردان از این سخن حیران شده پرسیدند: پس چه کسی در این دنیا می تواند نجات پیدا کند؟ به جواب عیسی گوش دهید. در متی فصل 19 آیه 26 می خوانیم: عیسی نگاهی به ایشان انداخت و گفت: از نظر انسان این کار غیر ممکن است، ولی نزد خدا همه چیز ممکن است. این توضیح و تفسیر آن مطلب است. تا آنجایی که به هر انسانی مربوطه است، بدون توجه به اینکه چه کسی هستید، شما منتخب و برگزیده‌ای برای نجات یافتن می باشید اگر درک کرده و تشخیص دهید که هیچ چیز ندارید به خدا تقدیم کنید جز اینکه مانند یک شخص گدا با دستانی خالی به نزد او بیایید. وقتی به این صورت به نزد او بیایید، او می تواند شما را نجات دهد. با خدا همه چیز امکان پذیر است. عیسی به رسولانش پاداش می دهد. در متی فصل 19 آیه 27 می خوانیم: پتروس گفت ما از همه چیز خود دست کشیده ایم تا به دنبال شما بیاییم. حال چه سودی آید ما می شود؟ خیلی آسان است که فکر کنیم در اینجا شمعون پتروس یک مطلب خیلی نفسانی و خودخواهانه ای را عنوان می کند. آیا خداوند ما او را توبیخ کرد؟ در متی فصل 19 آیه 28 چنین می خوانیم: عیسی جواب داد وقتی من در آن دنیای جدید بر تخت سلطنتم بنشینم، شما شاگردان من نیز بر 12 تخت نشسته 12 قبیله اسرائیل را داوری خواهید نمود. خداوند ما او را توبیخ و سرزنش نکرد، بلکه به جای آن به او گفت که چه پاداش عظیمی در انتظار او می باشد. به همین صورت من امروز ایمان دارم ما مسیحیان بایستی برای یک پاداش در حال کار و خدمت باشیم. در متی فصل 19 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: هر که به خاطر من از برادر و خواهر، پدر و مادر و فرزند، خانه و زمین چشم بپوشد، 100 مرتبه بیشتر خواهد یافت و زندگی جاوید را نیز به دست خواهد آورد. ولی بسیاری که اکنون اول هستند، آخر خواهند شد و کسانی که آخرند، اول. پاداشی وجود خواهد داشت برای افراد نجات یافته که به خاطر عیسی فداکاری کردند. تعداد زیادی مقدسین ناشناخت و گمنام که دنیا درباره آنان چیزی نشنیده است، روزی در حضور او مقام اول را خواهند داشت. من ایمان دارم در آن روز بسیاری از رهبران مسیحی برجسته که افتخار گسترده در این زندگی دریافت کرده اند، مورد توجه نخواهم بود، در حالی که تعداد بسیاری از مقدسین ناشناخته و گمنام خدا پاداش دریافت خواهند کرد. چه تصویر باشکوه و پرجلالی در اینجا به ما نشان داده می شود.